أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث من در تفاوت در روش استنباط بود بین احکام فقه خرد و احکام فقه کلان. در جلسه پیش عرض کردیم که در احکام فقه کلان، بسیاری از احکام فقه کلان با روش استنباط غیر مستقیم استنباط می شوند، در حالی که در احکام فقه خرد غالب این است که احکام فقه خرد با روش استنباط مستقیم استنباط می شوند. و گفتیم مقصود از روش استنباط غیر مستقیم این است که دلیل شرعی از کتاب و سنت حکمی را از احکام خرد اثبات می کند، بعد بالملازمه از این حکم فقه خرد ما فقه کلان یا حکم فقه کلان استنباط می کنیم. پس باید بین حکمی که در فقه خرد اثبات می شود تلازمی باشد با حکمی که در فقه کلان اثبات می شود، تا از این طریق استنباط کنیم حکم فقه کلان را. نه حکم فقه کلان استنباط شده خواهد بود از دلیل شرعی، ولی به طور غیر مستقیم با واسطه حکم خرد و تلازمی که بین حکم فقه خرد با حکم فقه کلان وجود داره. هر صد این تلازم گاه تلازم عادی است، عرفی است، عرفی عادی. و منظور اون از این تلازم عرفی عادی عرف عقلاست، نه یک عرف خاص، عرف عام. اشتباه نشه، گاهی بعضی اشتباه میکنن بین عرف خاص و عرف عام. اینجا که میگیم تلازم عادی عرفی، یعنی تلازم عرفی عقلایی. عقلا به ما هم عقلا در هر زمان در هر مکان به ما هم عقلا چنین تلازمی رو میفهمن از این بین این حکم با حکم فقه کلان. این مقصود ما از تلازم عادی. و عرض کردیم این تلازم عادی عرفی گاه به لحاظ مقام ثبوت است و گاه به لحاظ مقام اثبات. مثالش رو هم بیان کردیم. امروز به نوع دیگری از این تلازم میپردازیم. گاه تلازم تلازم عقلی است بین حکم فقه خرد و حکم فقه کلان. البته این مطلب رو هم ما در پرانتز بگیم، این که ما میگیم احکام فقه کلان رو گاه بالواسطه استنباط میکنیم و میگیم به واسطه احکام فقه خرد حکم فقه کلان رو اثبات میکنیم، معنیش این نیست که ما هیچگاه با واسطه حکم فقه کلان حکم فقهی کلان دیگر رو استنباط نکنیم. گاه چی میشه؟ یعنی گاه این حکم فقه کلان خود مدلول مستقیم دلیل شرعی، این دلیل شرعی میاد و یک حکم فقه کلان رو برای ما اثبات میکنه، ما به تلازم یک حکم فقه کلان دیگری هم از اون استنباط میکنه. اینم یه نوع روشه استنباط حکم فقه کلان است به طور غیر مستقیم. منتها ما فعلا میخواییم مثالی که بیزنیم بیشتر به این نقطه توجه داریم که چگونه میتوان از احکام فقه خرد به حکم فقه کلان دست یافت و استنباط کرد حکم فقه کلان رو از احکام فقه خرد بر اساس تلازم عقلی. معنی این که میگیم تلازم عقلی یعنی صدق حکم فقه خرد یا تحقق حکم مربوط به فقه خود بدون تحقق حکم فقه کلام یا لغو است یا امکان تحقق نداره. یعنی یا از نظر عقل عملی امتناع دارد، امتناع به لحاظ عقل عملی است، یعنی این سری احکام فقه خرد رو اگر شارع تشریع کنه و اون حکم فقه کلان رو تشریع نکند در کنار اینها، تشریع این احکام فقه خرد لغو خواهد بود و لغو از حکیم صادر نمیشه. این تلازم بین حکم فقه خرد و حکم فقه کلان است بر اساس حکم عقلی در عالم عقل عملی. گاهی شاید این حکم عقلی ما در عالم عقل نظری است، یعنی تناقض به وجود میاد بین جعل در مقام حکم خور با عدم جعل حکم فقه کلان. نما هم عدم اجتماع عقلی داره. حالا این تناقض گاهی تناقض در صدق است، گاهی تناقض به معنی عدم امکان عملی شدن احکام فقه خرد و توقف احکام فقه خرد بر حکم فقه کلان توقف است که الان تناقض نیست، منتها بر اساس علیت این تلازم عقلی عقل نظری به وجود میاد. از این تلازم عقلی گاه به لحاظ عقل نظری است، گاهی به لحاظ عقل عملی، به لحاظ عقل نظری هم که از گاه به دلیل این است که تناقض به وجود میاد بین جعل احکام خود با عدم جعل اون حکم فقه کلان، گاه به دلیل این است که بین احکام فقه خود و حکم فقه کلان توقف وجود دارد، تهدوم بر دیگری متوقف است و چون توقف دارن ما از حکم فقه خرد به تلازم کشف میکنیم وجود حکم فقه کلان. ما برای اینکه مطلب روشن بشه موجبتاً جزئیه مثال میاریم و تمام این چقوق لازم نیست مثال بیاریم چون بحث طولانی میشه، ولی برای اینکه بدنه و پیکره و هیکلیه بحث به اصطلاح شکل بگیره استخوان بندی بحث و روشن بشود از لحاظ تطبیقات، برای این موارد نمونه هایی رو به عنوان مثال ذکر می کنم. اونجا که تلازم عقلی بین احکام فقه خرد و احکام فقه کلان یا حکم فقه کلان وجود داره، به عنوان مثال بین مجموعی از احکام فقه خرد که تلازم دارن با حکم فقه کلان مثالی میزنیم. اینجا این تلازم مبتنی بر همون توقفه، یعنی احکام فقه خرد توقف دارن بر اون فقه کلان و اگر حکم فقه کلان نباشد این احکام فقه خرد تحقق پیدا نمی‌کنند. مجموعی از احکام فقه خرد داریم به این مضمون، مثلا حرمت ربا، حرمت بخش در میزان، واقیم الوزن بالقسط ولا تبخس المیزان، حرمت تطفیف ویل للمتففین، انواع حرمت ربا، ربای صرف، ربای مکیل و موزون، اینها مجموعی احکام. اینها رو با هم که لحاظ میکنیم میبینیم که این احکام احکامی هستند که به نحوی این احکام در شرع جعل شده اند که مطلق الوجود این عناوین مبغوض شده، یعنی این آیه کریمه ای که میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها فوضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. در مقام بیان اصلا پایه‌ها و اسس عالم هستی است و السماء رفعها، عالم هستی رو خدای متعال چنین آفرید، بعد الله تطغوا في الميزان و اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. از سیاق آیه استفاده میشه که این مبغوضیت طغیان در میزان یا مبغوضیت بخس در میزان یک مبغوضیت علی نحو مطلق الوجوده، یعنی هیچ فردی از افراد و مصادیق طغیان در میزان برای شارع قابل تحمل نیست. شارع نفی مطلق الوجود طغیان در میزان رو خواسته. همین رو هم ما در ادله روا میبینیم، این که در بعضی از روایت مضامینی داریم از این قبیل که کمترین میزان روا اشد است از زنای به ذات محرم در مسجد الحرام مثلا، امثالی همچه عباراتی، یا خود آیه کریمه که میفرماید کسانی که ربا میخورند تا اعلام جنگ با خدا میکنند، اعلام جنگ تلقی شده از ربا. یا الذین یأکلون الربا، یا انما چه اون آیه کریمه که گویا عقل از اونها ربوده شده، یتخبطه الشیطان من المس، شیطان عقل او رو میرباید با این کار. مضامین از این قبیل که در رابطه با حرمت ربا یا حرمت بخس در میزان و امثال اینها آمده که از این مضامین استفاده میشه، حرمت و مبغوضیت مطلق الوجود بخس و بخس در میزان و ربا و اینها. از مجموع این روایات و ادله این روایات به تلازم نقلی این نتیجه گرفته میشه که سیستم مبادله در جامعه اسلامی باید بر مبنای تساوی ارزش مبادلاتی طرفین مبادله مبتنی باشه. ما یه ارزش مبادلاتی داریم، یه ارزش استعماری، هر کالا که میاد بازار یه ارزش استعماری داره، ارزش مصرفی داره. ارزش مصرفی دو کالایی که با یک دیگر مبادله میشن متفاوت باشه هیچ اشکال نداره. ارزش مصرفی یعنی چه؟ یعنی شما یه پارچه رو میفروشید، در مقابل این پارچه کتاب میخرید. اینجا مبادله بین پارچه و کتاب که صورت گرفته، کاربرد پارچه با کاربرد کتاب فرق میکنه، مصرف پارچه با مصرف کتاب فرق میکنه با هم دیگه. کتاب رو در یه جا مصرف میکنه، یه منفعت عملی داره، پارچه یک منفعت عملی دیگری داره، متفاوتن در نفع، در مصرف، دو نحوه مصرف. اینجا دو کالای مبادلاتی دارید، مبادله بین دو کالا است که این دو کالا از لحاظ ارزش مصرفی متفاوتن. ارزش مصرفی پارچه پوشیدن، ارزش مصرفی کتاب خوندن. اما این دو تا کالا که با هم مبادله میشن ارزش مبادلاتیشون باید یکی بشه. یعنی اگر کتاب رو تو بازار عرضه میکنن، کتاب رو چند میخرن؟ فرض کتاب رو به 1000 تومان میخرن. این کتاب 1000 تومانی رو که تو بازار 1000 تومان میفروشن با پارچه ای که بازم این پارچه قیمتش 1000 تومان توی بازار، این دوتا رو با هم مبادله میکنن دیگه، این دوتا با هم دیگه مبادله میشه. ارزش اینها از لحاظ برابری مبادلاتی یکسانه، یعنی ارزش مبادلاتیشون یکیه ولذا با هم مبادله میشه، اما ارزش مصرفیشون دوتاست. اگر چنین ادعا شد، حالا نمیخوام بگم این حرف رو ما میپذیریم یا ادعا میکنیم، مثال میزنیم، نمیخوام الان نتیجه گیری کنیم، بحثمون بحث اقتصاد نیست تا بخوایم بیاییم و اثبات کنیم که بله یک همچه سیستم مبادلاتی رو باید قائل شد. مثال میزنیم، اگر فقیهی از ادله حرمت بخص، حرمت تطفیف، حرمت ربا چنین استفاده کرد که حرمت این گونه معامله ها که به نحو حرمت مطلق الوجود این معامله هاست، این در صورتی این معامله ها نفی وجود مطلق اونها ممکن است در بازار که کلن هر نحوه ارزش، هر نحوه مبادله مبتنی بر ارزش نامتساوی نفی میشه از بازار. اگر مبادله مبتنی بر ارزش نابرابر در بازار باشد، تحقق پیدا کند، این بحث در میزان نتیجه قهری لاینفک چنین سیستم مبادلاتی است. دیگه چنین استنباطی رو کسی مدعی شد و گفت بحث در میزان نتیجه لاینفک از سیستم مبادلاتی مبتنی بر جواز تفاوت دو کالای طرف متبادل، طرف تبادل بر ارزش مبادلاتی است. اگه ما اینو تجویز کردیم در سیستم اقتصادی ما، اگه تجویز شد، لازمه لاینفک و نتیجه قطعی چنین تجویزی رواج بخش در میزان و همچنین رواج انواع رباس در جامعه، اگر یه همچه چیزی کسی ادعا کرد. اون وقت اینجا میتونه ادعا کند که ما از ادله بخش در میزان، از ادله حرمت ربا و ادله از این دست ما یه قانون کلی استفاده میکنیم که قانون، این قانون کلی حکم فقه کلان است، سیستم مبادله رو در جامعه تعیین میکند که مبادله کالا به کالا در عرصه بازرگانی در جامعه باید مبتنی بر این قاعده باشه، قاعده تساوی کالاهای طرف مبادله در ارزش مبادله است. همچنین ادعای میشه این، ما به عنوان مثال در میاریم که چگونه میتوان تلازم رو بین احکام فقه خرد، تلازم عقلی رو بین احکام فقه خرد با یک حکم فقه کلان تصور نمود. که اگر کسی ادعا کند که اگر ما حکم فقه کلانمون رو مبنی بر جواز تفاوت طرفین مبادله در ارزش مبتنی کنیم، این لازم لاینفک و نتیجه و معلول چنین قانونی و چنین سیستمی در حکم فقه خرد، معلول چنین سیستمی پیدایش تطفیف در میزان و عدم تعادل ارزش مبادلاتی کالا در مثل تطفیف، در مثل ربا، و ربا به وجود میاد، حالا ربای در مکیل و مقرون، ربای در باب صرف یا تطفیف، بخش در میزان نتیجه قهری چنین سیستم اقتصادی خواهد. اگر چنین ادعایی کنیم، این از مصادیق این بحث ما میشه، این از مصادیق این مورد میشه که بین احکام فقه خرد با یک حکم فقه کلان رابطه تلازمی مبتنی بر توقف احدهما علی الآخر داریم. یه مثال، مثال دیگر، گاه میشه این طور نیست الزامن که از حکم فقه خرد اگر بخواییم به حکم فقه کلان منتقل بشیم و تلازمی رو تصور کنیم، حتما بین یک مجموعه از احکام فقه خرد با حکم فقه کلان بخواییم تلازم برقرار کنیم و استنباط کنیم. این استنباط حکم فقه کلان از حکم فقه خرد لازمش این نیست که احکام متعدده ای از حکم فقه خرد داشته باشیم تا بتونیم استنباط کنیم از اون حکم فقه کلان رو. چون مسئله مبتنی بر تلازم عقلی است، که یک حکم فقه خرد اگر ثابت شد به دلیل و لازم عقلی اون یک حکم فقه کلان بود، ما با همون یک حکم فقه خرد میتونیم حکم فقه کلان رو استنباط کنیم. اینکه گفتیم حکم فقه کلان استنباط غیر مستقیم میشود در بسیاری از موارد از حکم فقه خرد، بدین معنا نیست که الزام، اگر چه مثالایی که ما زدیم اغلب این مثال ها از این قبیل بود که ما چند حکم فقه خرد رو در نظر می گرفتیم و بعد لازم این احکام فقه خرد رو در عالم فقه کلان استنباط می کردیم، اما الزاماً چنین نیست که لازمه استنباط حکم فقه کلان وجود احکام متعدده حکم فقه خرد باشد که مستلزم اون حکم فقه کلان ما باشد. گامش یک حکم فقه خرد، این یک حکم فقه خرد کافی است برای که ما یک حکم مربوط به فقه کلان رو استنباط کنیم. مثال میدم، عدل به عنوان حکم فقه خرد مورد تسالم همه مسلمین بلکه از بدیهیات اسلام، ان الله یأمر بالعدل، هیچ مسلمی و هیچ فقیه مسلمی منکر این نیست که یجب علی کل فرد فرد ان یعمل بالعدل ولا یجوز الظلم، ان الله یأمر بالعدل. امر بالعدل اینجا یک امر انحلالی است که تک تک انسان های مسلم رو شامل میشه. پس بدون ریب بدون شک یجب بر هر فردی از افراد مسلم عمل به عدل و یحرم علیه عمل به زور. خب این رو به عنوان یک حکم فردی همه قبول دارن، یا یک حکم فقه خرد یجب بر عالم ان یکون عادلا، یجب بر جاهل ان یعدل، یجب بر کاسب ان یعدل، یجب بر پیشور ان یعدل، یجب بر معلم ان یعدل، یجب بر قاضی ان یعدل، ها کذا. این حکم وجوب عدل یک حکم وجوب عدلی است که در حکم فقه خرد مسلم است و همه افراد رو شامل میشه. اینجا ما با دو مقدمه، این دو مقدمه تبیین کننده تلازم است بین این حکم فقه خرد با یک حکم فقه کلان. ما یک حکم مربوط به فقه کلان رو استنباط میکنیم، با این که حاکم در جامعه اسلامی باید فقیه عادل بشه. تلازم بین این حکم فقه خرد با اون حکم فقه کلان، حالا این تلازم رو تبیین میکنیم که چگونه این تلازم موجوده و یکی از مصادیق استنباط حکم فقه کلان از احکام فقه خرد. دو مقدمه، با این دو مقدمه این تلازم معلوم میشه. مقدمه اول، توقف عدل فردی بر سیستم حکومتی عادلانه، یعنی اگر سیستم حکومتی عدل نباشد این عدل فردی که شارع بهش امر کرده تحقق پیدا نمی‌کنه. البته این تذکر رو هم باید بدیم که این امر بالعدل یا این حرمت ظلم هم نظیر اون حرمت تطفیف و بخص، این حرمت ظلم هم حرمت ظلم علی کل تقدیر و علی کل حال و مطلوبیت زوال ظلم به کل شکل هست، یعنی مطلق الوجود یا بگید صرف الوجود ظلم مبغوض شارعه و لذا این مبغوضیت تحقق پیدا نمی کند، یا این نه مگر این که مطلق افراد ظلم از جامعه منتفی بشه. اون چه مطلوب شارعه زوال کل ظلمن هست، هر نوع ظلمی در همه سطح ها. اینجا این در مقدمه اول این چنین گفته می شود زوال ظلم در همه سطوح فردی جامعه، در همه ابعاد رفتارهای فردی، این متوقف است بر اینکه سیستم جامعه، سیستم حکومتی، سیستم عادلانه باشه، یعنی سیستم عدالتی باشه، یا بگید سیستم حکومتی مبتنی بر عدل باشه. این مقدمه اول. و این مقدمه ما احتیاج به استدلال برش نداریم به لحاظ وضوح و بداهت این مقدمه. این که من عرض کردم که زوال ظلم کلن از جامعه مطلوب شارعه، برای این بود که شما که این اشکال رو فرمودید از قبل جواب شما داده باشید. زوال ظلم علی نحو موجبت جزئیه نیست که تنها مطلوب باشه، البته هر نوع زوال ظلمی مطلوبه، منتها اون چیزی که امر شارع بهش تعلق گرفته، اون متحقق مطلوب شارع از امر به عدل لا یتحقق به طور کامل، مگر اینکه همه جا عدل باشه، یعنی اگر یه جا هم ظلم باشه باید مطلوب شارع تحقق پیدا نکرد، اون مطلوب کامل شارع. یعنی اگر ما مطلوبیت زوال کل ظلم رو احراز کردیم در مقام حکم فقه خود، اتفاق ببرمید به این عرض بنده.